من از روی غزل میخونم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. در بیت اول کلمه عجیب جدید، ساقی به نور باده برافروز جام ما. نور باده چیه به نظرتون؟
انعکاسی که شراب توی جام داره رو میگه، بیان
میکنه. آفرین، انعکاس چیه؟
انعکاس
نور در شراب، یعنی یه حالت تلالوی داره، درخششی داره و هر قد زلالتر باشه این نور بیشتره. کما این که به شراب های درجه یک میگفتن صافی، یعنی اینقدر صاف و زلال بوده. پس این باده یک نوری داره. میگه ساقی به نور باده برافروز جام ما. برافروز، افروختن دوستان، یعنی دو نظر هست. یکی میگن یعنی از اول ایجاد کردن آتش، یکی میگن شعله ور کردنش، یعنی بلند کردن شعلش. به اینا میگن افروختن. کلا افروختن، افروز به معنی ایجاد آتش یا شعله ور کردن آتشه. به هر حال با نور و آتش در ارتباطه. سلام محبوبه جان.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
وقت بخیر. خوش اومدی عزیزم.
متشکرم ممنون.
ما روخونی به غزل رو انجام دادیم و الان مصرع اول رو داریم با هم صحبت میکنیم. که باده وقتی زلال باشه، صافی باشه، نور درش منعکس میشه. و یه چیزی هم جای دیگه میبینید اینجا رو تابتون اشاره کنم، یکی بحث خنده جامه که وقتی توی سطح لیوان یا جام اون شراب ریخته بشه، انعکاس نور محیط درش یه حالت هلالی ایجاد میکنه. اون حالت هلالی رو میگفتن خنده جام. اگه جایی دیدین بدون، همون نوریه که به شکل هلال منعکس شده بر سطح شراب. منظورش اینه که بیا در جام ما شراب بریز و اون رو روشن بکن. مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. و مطرب هم نوازنده است هم خواننده است، باید بر اساس غزل متوجه بشیم روی کدومی که از موارد تأکید داره. اینجا وقتی میگه مطرب بگو، یعنی خواننده هم بوده یا نه؟
خواننده بوده.
آها، گفتن همون سرود گفتنه، شعر گفتنه. پس مطرب به آواز بگو که کار جهان شد به کام ما. کام هم به معنی دهانه، هم به معنی آرزو و خواسته است، و کسی که اون آرزو و خواسته برسه میگن کام روا شده. و نکته جالب چیه؟ این که معمولا جوانی که ازدواج نکرده فوت میکنه بهش میگن جوانه
ناکام.
یعنی شما وقتی میگن جوان ناکام، منظور همینه بیشتر. و این یکی از اون کامهایی بوده که به نظر افراد یه حق طبیعی و حق مسلم یک جوان بوده که بهش برسه و بعد فوت کنه. در چه وقتی میگن یکی جوان ناکام بوده، خیلی بیشتر افراد دلشون میسوزه که خب این از شاید طبیعی ترین محبتی که میتونسته بهرمند نشده. و وقتی میگه مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، یعنی تمام امورات جهان طبق مراد و به وفق مراد ما میچرخه. حالا دوستان، یا واقعا اتفاق افتاده، یعنی واقعا آرزویی برآورده شده که این رو میگه، یا به تعبیری وقتی بحث بر سر ساقی و باده و جام و مطربه، به تعبیر این به ذهن آدم میاد که شاید وقتی انسان طرب و بادنوشی و شادی رو در زندگیش تأثیر بده، همیشه در حالت کامروایی زندگی میکنه. چون ما وقتی لبخند میزنیم، وقتی شادی میکنیم که یه خواسته ایمون برآورده شده باشه، و برعکسش اگر خواسته ایمون برآورده نشه، کاممون روا نشه، کاممون شیرین نشه، تلخی میکنیم، انگار کاممون تلخه، ناراحتی، غصه داریم. حتی مثلا یه جایی هست این شده تلخی نکند شیرین دهنم یا شیرین ذقنم، این تلخی کردن یعنی آدم ناراحته. آمدان و آگاهانه هم نیستا، اونقدر ناراحتی مثلا لبامون نمیاد بالا، اینجوری فرو افتاده از چهرمون، معلوم حالت شکست خوردگی داریم. و به تعبیری شاید حافظ داره اینو به ما میگه که برای اینکه شما احساس کنید کار جهان به کامتونه، کافی خودتون به طرف شادی و طرب برید. همین اول غزل داره اینو به ما میگه، نه هنوز به ما گفته که چه خواسته ای داشته، نه به ما گفته که چی شده که به اون خواستش رسیده. فقط تو مصرع اول حرف از ساقی و باده و جامه، بعدم مطربه. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. پیاله که معرف حضورتون هست و خیلی هم محبوب و همراه و همدم حافظ و دوستان همسنس حافظه، و خب خورده میگیرن برای اینکه چرا شما پیاله جلوتونه، چون پیاله نماد بادنوشیه، علامت بادنوشیه، از ملزومات بادنوشیه. کما اینکه توی یک حکایتی به یه نفر گفتن که به حال مشکلی داشت، نمیخوام الان داستانش رو کامل بگم، یکی بهش گفت برو فلان شهر پیش فلان آدم، مشخصاتون اسمشو گفت، گفت برو اینو پیدا کن مشکلتو به این بگو حلش میکنه. این رفت پرسید و اینا، دید که جلوش یه پیاله شکسته ایه. یه چیزای دیگه ای هم بود، ولی یکی از چیزایی که جلوش بود این نشسته بود پیاله شکسته بود و این اصلا مشکلش رو باش مطرح نکرد. برگشت شهرش، اون فردی که به این راهنمایی داده بود گفت چی شد؟ گفت که نه حل نشد. گفت تو رفتی پیداش کردی؟ گفت رفتم پیداش کردم. گفت بهش گفتی؟ گفت این آدم معلوم الحال چه مشکلی میخواد از من حل کنه. یعنی چی آدم معلوم الحال؟ گفت این تو بود، این تو بود، یه پیاله هم جلوش بود. یعنی این زن رو بر شراب نوشی این آدم گذاشت و فکر کرد آدمی که باده نوشه اصلا نمیتونه یک مشکلی از کس دیگری حل بکنه، اصلا صلاحیت مشکل حل کردن نداره. ما از دل این حکایت ها میفهمیم که خب چه باورهایی بوده، چه برخوردهایی بوده، چه شهروند درجه یک درجه دو خوب بدی بوده توی جامعه که کاردش میگه برو دوباره ببین و همینا رو با خودش مطرح کن، ببین زن تو بر چه اساس بوده و چقدرش حقیقی بوده. که اون فرد بعدن گفت من در اینو خوب شسته بودم و درش آب میخورم. پس اگر حافظ میاد اینطور سینه سپر میکنه برای باده نوشی، اصلا کار راحت و ساده و خب حالا حافظم یه چیزی گفته نبوده. خیلی داره مایه میذاره از خودش، خیلی داره جسارت به خرج میده. چرا؟ حالا باید ببینیم واسه چی اینطوری تمام قد وایستاده پای باده نوشی. تا جایی که چی میگه؟ میاد از این که پیار جانه.
در زمان هانوروری که حافظان رو زندگی میکرده، مولانا زندگی میکرده، آیا کلن عموم جامعه هم نسبت به شراب کاری و شراب نوشی دید منفی داشتن یا نه حالا یک گروه متعصبی بوده که
که این مورد مثلا حساس بودن و در مثلا عموم جامعه مشکلی نبوده؟ از این با بی که بخواییم بفهمیم عموم جامعه، من الان از شما بپرسم الان عموم جامعه چه تصوری نسبت به شراب نوشی داره در جامعه خودمون ایران؟
فکر میکنم این چند ساله مردم خیلی راحت باهاش کنار اومدن، یعنی شاید 10 سال قبل این مثلا راحت کنار اومدن یا پذیرش وجود نداشته، ولی من احساس میکنم مخصوصا در نسل جوان ما این موضوع کاملا حل شده است و اصلا مشکلی باهاش نداره.
اینو از کجا فهمیدین؟
استاد از اطرافیانی که تو داری زندگی باهاشون زندگی میکنی.
متشکرم. آیا در آثاری که منتشر میشه، یعنی اینجوری بهتون بگم، اگر افرادی بخوان چند صد سال بعد در مورد الان ایران و در مورد تصور عموم در مورد شراب نظر بدن، از کجا میتونن بفهمن که توی این سده، توی این دوره ما چه روی کردی نسبت به شراب داشتیم؟ از کجا باید بفهمن؟
خصوص خب بستگی داره، اگر ما با من تاریخی کردن باقی میمونه تاریخ درباری باشه که مسلمن که نه، همه چیزهایی که در جامعه هست حس میشه و اون چیزی که خاصه درباره نوشته میشه، ولی اگر ما تاریخی که نوشته میشه، مورخی که این تاریخ داره می نوشه، تاریخ نگار واقعی باشه، نظر من خیلی از چیزهایی که در جامعه هست نگاشته میشه و تصویر واقعی تری از جامعه نمایش داده میشه.
ممنونم، متشکرم. پس یک از چیزهایی که میتونیم ازش بفهمیم تاریخه، یک آثار ادبیه. ببینیم توی شعرها، توی داستانها، به هر حال اون بخشی از جامعه که نمیخواستن لزومن از حکومت مقید به شراب نخوردن ارتزاق بکنن، اونا چه برخوردی داشتن، یا از حتی کتابای جغرافیا، کتابای تغذیه، هر چیزی، هر کتابی که شما بخواید نمده اون دورهی که میخواید تحقیق بکنید پیدا بکنید، یه اشاره کوچیک هم میتونه خیلی معنادار باشه که بفهمیم. در مورد اون دوره به نظر میاد عموم مردم، توده مردم بی سواد، مردم واقعی، مردم اهل حرف، اهل صنعت و اینا، یک بخشیشون مقید بودن به اساس بهشت و جهنم و گناه و حلال و حرام و اینها. خب یک عده دیگر که مقید نبودن خیلی در تنگنا بودند، یعنی عرصه برشون تنگ بوده چون این چماق همیشه بالا بوده، شلاق همیشه بوده، یعنی از وقتی که وارد شد این هیچ وقت تو گنجه نرفت، چماق و شلاق همیشه بر پیکرها اومده، شمشیر اومده و خیلی خیلی کار خطرناک و ریسکداری بود این ماجراها. و افرادی که مثل همین الان، چه بسا از بعضی مزیت‌های اجتماعی محروم می‌شدن مثل همین الان، اگر معلوم بشه طرف این تفریح رو داره، این تغذیه رو داره، با محدودیت‌های حتی شغلی شاید مواجه بشه، یعنی به خودشون حق میدن که اون رو حتی با اینکه در عرصه تخصص داره جلوی روند پیشرفت طبیعیش رو بگیرن. و بر این اساس میتونم بهتون بگم که همیشه ایرانی ها شراب رو حفظ کردن، همیشه داشتن، تا جایی که یک نوع شراب بین اهل سنت بوده بهش میگفتن فقاع. اهل سنت با این روزشون رو باز میکردن که ناصح خسرو یک دل پردردی داشته به عنوان یک شیعه، شیعه هیچ وقت شراب و مجاز ندونسته، همیشه جلوش وایساده که این چه مسلمانیه که شما دارید که به یه نوع شراب، یه نوع مسکر شما جواز شرعی دادین، یا یکی بوده سیکی یا سیکی، اینو پادشاهان می نوشیدن، پادشاهان ایران، حتی پادشاهان مثلا غزنوی، همه اینو بادگساریشون رو داشتن. پس هر جور شده حفظ کردن شراب رو، این نشون میده که در بین عموم مردم جایگاه داشته. اما این تقابل این که شما میخورید آدم های خوبی نیستید، نه مایی که میخوریم آدم های بدی نیستیم، بوده همون موقع مثل همین الان، و حکومتی بوده مثلا حکومت شاه شجاع که بوده میخانه ها باز بوده تو شیراز، مثلا بود آیا که در میکده ها چی رویش؟ وقتی اینو میگه خب وقتی باز بوده دیگه، که الان میکده ای بوده، یا در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بگشایند. خب اینا نشون میده که بوده امیر مبارزالدین که اومد اینو منعش کرد. پس توی همچین جامعه ای عموم مردم استفاده میکردن، اونایی که برای خودشون وجه میتراشیدن، و همیشه هم یه دهی بودن که اینها رو ملامت میکردن. میتونم بگم مثل همین الان بودیم. و چون یواشکی می نوشیدن می رفتن در خرابات، خب بیرون شهر می رفتن می نوشیدن، مثل تمام ویلاهایی که الان دوستان اجاره می کنن. جواب کافی بود مسعود جان؟
بله مشکرم.
خواهش می کنم. حالا میاد میگه که من که پیاله دارم، تازه میاد دفاعم بکنه، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. میگه پیاله قبل از این که برای من مصرف نوشیدن داشته باشه و اون نوشابه یا اون نوشیدنی که درش هست بخواد چه تأثیری روی مغز و شعور و حواس من داشته باشه، منو مست بکنه یا نکنه، میگه من این رو به عنوان یک آینه، یک بستری برای دیدن رخ یار استفاده میکنم. یه چیزی هست در تصوف به نام مشاهده یا شهود، که خب اگه کسی به مقام مشاهده برسه خیلی حرفه، و این وقتی میگه من دارم عکس رخ یار رو در پیاله میبینم، یعنی من به درجه مشاهده رسیدم. بعد تو مصرع دوم چی میگه؟ ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. به طرفش میگه بی خبر، و اون کسی که ملامت میکنه میگه بی خبر، پس اون نمیتونه عکس رخ یار ببینه؟ پس اینهایی که اهل شرب مدامن به یک درجه رسیدن که در اون باده چیزی هم میبینند و اون عکس رخ یاره. شاید به همین دلیله که بادشون نور داره، روشنه. همیشه بچه ها نور همراه با معنویت و کمال و تعالیه. همونطور که تاریکی احساس ناامنی ایجاد میکنه، وقتی اسم نور و روشنایی میاد یعنی تعالی. پس ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. حالا یه نکته ای هم هست در بین اهل کلام، این مسئله خیلی جای بحث داره که آیا میشه خدا رو دید یا نه؟ آیا خدا قابل رؤیت هست یا نه؟ که آقای پورجوادی کتابی نوشتن در این زمینه، یا اون بیت آغازین شاهنامه که مرنجان دو بیننده را چی اولش، که میگن که اونجا فردوسی داره میگه آقا جان شما هیچ وقت خدا را نخواهید دید، و شما هر وقت در مورد رخ یار و دیدن و اینها چیزی خوندین توی متون قدیم، به بینندگان، یعنی بیننده یعنی چشمها، به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. یعنی فردوسی منظورش اینه که شما هیچ وقت نمیتونید خدا رو ببینید، چون یه عده اعتقاد داشتن که آدمهای صالح در دنیای پس از مرگ در قیامت میتونن خدا رو ببینن، و این بینشون بحث بوده. حالا اینجا حافظ میگه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. خب حالا باید بهش فکر کرد که به هر تعبیری داره در مورد دیدار عکس رخ یار صحبت میکنه، انعکاس صورت یار. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. مدام بچه خودش به معنی شراب هست، به معنی همیشه هم هست. پس وقتی میگه شرب مدام یعنی نوشیدن، شرب یعنی نوشیدن، نوشیدن شراب یا نوشیدن همیشگی ما، یعنی ما شراب نوش همیشگی هستیم، باد نوش همیشگی هستیم، و این یک لذتی داره که منکران ازش بی خبرم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. همه قراره بمیرن، ولی حافظ این رو نقض میکنه، هرگز نمیرد. خب چطور ممکنه؟ چه کسی هرگز نمیمیره؟ ما ثانی هستیم هممون. چه کسی باقیه؟ کسی که دلش زنده باشه، دلش زنده شده باشه. پس اگر دل زنده بشه باقی میمونه. دل رو چجوری میشه زنده کرد؟ با عشق. پس اون چیزی که به تعبیری دلی که در تجربه عشق رو داشته باشه زنده شده، دلی که تجربه عشق رو نداشته باشه مرده است. بر او نمرده به فتوای من نماز کنی، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. جریده یعنی دفتر. میگه بر دفتر عالم، بر صفحه روزگار که خب فهرست می‌نویسن کی اومد، کی رفت، چی شد، و چه بسا بعضی فهرست‌ها پاک بشن، بعضی اسمها خط بخورن مثل دفتر حساب و کتاب. میگه ما همیشه در این دفتر ثابتیم، ثبت شده حضورمون و هیچ وقت شاید از یاد دنیا پاک نمیشیم، نابود نمیشیم، محو نمیشیم. چه چیز باعث این زندگی و بقا شده؟ عشق. بچه به نظرتون چرا عشق همچین تأثیری داره؟ یعنی اون عشقی که اینقدر توی ادبیات فارسی، توی عرفان روش مانور میدن و خیلی اینو میگن که اگر میخواید چشمتون باز بشه به زندگی، به واقعیت‌ها، به هر آنچه که دنبالشین توی معنویت، تجربه عشقی که میتونه شما رو راه بندازه. به قول مولوی، چه از این سو باشه چه از اون سو.
چون عشق
روح
آدم رو سیفر میده.
چطور؟ چرا؟
به واسطه محبتی که تو به کسی داری روح لطافت پیدا میکنه و همین لطافت باعث میشه که تو بزرگ بشی، یعنی موندگار بشی.
تعریف شما از عشق چیه؟ یعنی چیه که بهش میگیم عشق و متمایز با محبت، با دوست داشتن؟ آیا فرقی داره عشق با محبت یا نه همونه؟
نه قطعا فرق میکنه. من احساس میکنم عشق یعنی که از خودگذشتگی خیلی زیادی میخواد، یعنی آدمی که حالا محبت داره، مهربونه، شاید یک جایی مثلا این از خودگذشتگی رو دیگه انجام نده، از خودش نگذره برای مثلا یک سری موارد. ولی من احساس می‌کنم اونایی که به درجه عشق میرسه به اون حدی از خودگذشتگی میرسه که دیگه هیچی برای خودش اولویت نیست.
یعنی اولویتش میشه چه کسی؟
اولویتش میشه کسی که دوستش داره دیگه، کسی که عاشقشه.
ممنونم، متشکرم.
شعری هست که میگه، یک داستانی هست که صحبت میکنه، میگه که هر روز یک حال نمیدونم در این حال فیلم کدوم کتابه، یک عاشق و معشوق میبرن همدیگر رو میدونن، بعد یه روز که میان عاشقه به چیزه معشوق خودش میگه نمیدونم مثلا اینجا صورت چرا این شکلیه، بعد چیزه معشوقه میگه برو دیگه نیا، چون تو تا حالا این عیب صورت منو نمیدیدی، الان دیگه این عشق وجود نداره که تو داری عیب صورت
منو میبینی. ممنونم، متشکرم، خیلی هم قشنگ بود. دوستان دیگر، نظرتون عشق اولا یعنی چی؟ بعدم مگه چی کار میکنه که انقدر در ادبیات ما، در عرفان ما بهش تاکید میکنه؟ ببینم کسی از بچه ها برای پیوستن به کلاس دچار مشکل نشده توی گروه؟ سمیه جان، زهرا جان، محبوب جان،
من هم فکر کنم که دقیقاً همونجور که مهندسه جان گفتن، به زمانی که یک نفر اسم عاشق رو روی خودش میذاره دیگه زمانیه که کاملا نداشته و از اون معنی خودش رها شده و دیگه اصلا خودش براش هیچ اهمیتی نداره و اون چیزی که در واقعش براش اهمیت داره فقط و فقط اون مشغولیه که داره و این خودش توش یه صراحت و پاکی توش وجود داره که فکر میکنم باعث دوام و ماندگاری در واقع عشق خواهد شد.
مرسی، متشکرم عزیزم، ممنون محبوب جان. زهرا جان که احتمالا پشت فرمانه، من اصرار نمی کنم. سمیه جان شما میتونید بگید نظرتون رو؟ خب فکر کنم سمیه هم شرایطش رو نداره. دوستان، دکتر شفیع مرسی. استاد شفیع یک تعریفی دارن از عشق، میگن که عشق تمامیت خواهه، به قول من توتالیتره. دیدیم میگن طرف دیکتاتوره، یعنی تمام قدرت رو برای خودش میخواد و همه چیز رو دیکته میکنه به بقیه. شما باید اینجوری فکر کنین، شما باید اینجوری زندگی کنین، شما باید اینجوری بپوشین، اینجوری بخورین، اینجوری برید، اینجوری بیاین، اینجوری ازدواج کنین، اینجوری بچه دار بشید، اینجوری بمیرید، ها؟ اینجوری دفن بشین. همه اینا رو دخالت میکنه و دیکته میکنه. همچین کسی تمامیت خواهه، یعنی هیچ چیز اون رو محدود و مشروط و اینا نمی کنه. آزاد آزاد همه چیز رو می خواد. دکتر شفیع میگه اون چیزی که همچین وضعی برای شما ایجاد می کنه از نظر عاطفی اون عشقه. یعنی معشوق تمامیت خواهه، برای همین عاشق درمانده میشه. دیگه خودی برای عاشق نمیمونه، عاشق تبدیل میشه، عاشق از بین میره. یعنی اون چیزی که قبل از تجربه عشق بود رو معشوق ویران میکنه، تا جایی که به اختیار خود عاشق باشه فکر میکنه که خب قضیه حل میشه دیگه، با یه دوست دارم، دوست داشتم، خب اون طرف به راه میاد. اونجا میشه عشق که قضیه سخت میشه و اون کسی میشه عاشق که جلوی این سختی جا نمیزنه، نمیگه خب خدافظ، تو خواستهای سختی داری پس من میرم، خوشبخت بشی من خوشبخت باشم. خب این تموم شده دیگه، افراد به خودشون و راحتی خودشون و منافع خودشون اندیشیدن. به قول حافظ، فرازوشی به بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد. یه طرف دل شیر داشته باشه. قضیه شیخ سنان رو بهتون گفتم، اون فرد از شیخی رسید به خوکبانی، یه شیخی باقی نموند، یارانش ولش کردن رفتم، گفتن کدوم شیخ. اون وقتی آدم به مقام عاشقی میرسه که دورویاش بگن بابا این دیگه اون آدم نیست، هیچی براش نمونده، پول که ساده است از دست دادنش بر میگرده، مهمترین چیزی که از دست میره آبروه. با دوستان بحث ننگونام رو پیش کشیدم که براتون خوندم اون بیت سعدیو که میگه که بین میگه نوبت عاشقی است یک چندی، بین ناموس و نام و عاشقی باید یکی رو انتخاب کنه. این میشه عشق. و در عرفان میگن که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. یا میگن دو قدم به خدا هست، اولش اینه که تو از خودت فاصله بگیری و مهمترین چیزی که در عرفان میگن باید برش غالب بشی نفسه. شنیدین دیگه انواع نفس هم تو قرآن هست. نفس یعنی خودمون، به نفسه، یعنی خودش، نفس یعنی خود ما، این چیزی که هستیم. وقتی میگن با نفست مقابله کن، یعنی دیگه خودت نباش، هرچی خودت خواسته دیگه انجام نده. خب وقتی یه تجربه ای هست به نام عشق که خود رو ویران میکنه، خودت رو ازت میگیره، خب چی برای عارفا از این بهتر؟ آقا شما یه راهی داری، یک پروسه تخریبی داری که به تو کمک میکنه که دیگه حجاب خودت نباشی، از میان برخیزی. این میشه تجربه عشق. برای همین اینقدر براشون مهمه، به خاطر اون ویرانی که اتفاق میفته و اون تبدیلی که اتفاق میفته و دیگه اثری از اون آدم قبلی نیست، اون منیت نیست، اون منفعت طلبی نیست، عرفان همه اینا رو میخواد. و تو وقتی که از اون سنگ خارای متکبر غیرقابل نفوذ تبدیل شدی به چی؟ سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد دلبر که در کف او موم است سنگ خارا، مثل شمع آبت میکنه، سنگ خارا رو موم میکنه دلبر. چی از این دلبر؟ پس اونا به خاطر این پروسه نرم شدن، جاری شدن، رها کردن، از دست دادن عشق رو توصیه میکنن و واقعا بلاها رو سر آدم میاره. اگه نیاره عشق نیست. من حالا امروز وقت نداریم، ولی یه وقت یادم بیارید غزلمون یکم کوتاه‌تر باشه، این غزل پربیتیه، با خودتون محک میزنم ببینید کجای ماجرای عشق هستید، چند چندین با خودتون یه وقتی بهم یادآوری کنید. خودتون دیدین غزل 7 بیت 6 بیت میتونیم، بهم یادآوری کنید. خب پس حافظ میگه که کسی که تجربه عشق رو داشته باشه دلش زنده میشه. دلی که تجربه عشق رو نداره آهن داغ عشق برش نیامده، اون مرده است. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان کاید به جلوه سر و صنوبر خرام ما. چندان بود یعنی اونقدر بود و بود باشد، کرشمه یعنی ناز و اشارهی که با چشم و ابرو باشه، سهی یعنی بدون کجی، راست، لزومن بلندم نیست ولی راسته. و اصولا چون خب آدمی که راست باشه، برازنده است، چشم نوازه، خب سهی قد یعنی راست قد، راست قامت، و خب خیلی خواستنیه همچین تصویری. کاید به جلوه سر و صنوبر خرام ما. میگه انقدر این راست قدان کرشمه و ناز کردند و به قدشون و راستی قدشون نازیدند که سر و صنوبر خرام ما به جلوه اومد تا به اینها نشون بده زیبای واقعی کیه، راست قامت واقعی کیه، بلند قامت واقعی کیه. حافظ تو غزلهای دیگه هم اینو نشون میده که هر وقت دیگرانی ادعای زیبایی کردن و واقعا زیبا بودن، بلندقد بودن، چشم خماری داشتن، لب سرخی داشتن، دلبر کنار نمیکشه یا نمیگه حالا بذار دلشون خوش باشه. دلبر اتفاقا میاد وسط و به رخ میکشه و این مدعیان رو به کنار میزنه که اون کسی که زیبایی واقعی داره یک نفر بیش نیست و اونه که سزاوار جلوه کردن و دیده شدنه. جلوه کردن یعنی به رخ کشیدن، به چشم آمدن، به چشم آوردن. هم سرو هم صنوبر درختانی هستن که مظهر راست قامتی و بلند قامتی هن. خرامیدنم یعنی باناز راه رفتن، طوری راه رفتن که زیبا باشه، یه حالت رقص گونه ای داشته باشه، شلنگ تخت انداختن نیست. معمولا مادر رو به بچه ها میگن اینجوری راه نرو، قشنگ راه برو، درست راه برو. این زیبا راه رفتن رو بهش میگن خرامیدن. و یه چیزی هم هست بچه ها که توی شعر فارسی میبینید به جای این که بیان بگن دلبر ما مثل سرویست که میخرام است، دفعه استعاره به کار میبرن، یعنی اون مشبه رو حذف میکنن، فقط مشبه هم به هست، مثل اینجا سرو و سنوبر، سرو و سنوبر خرام، و بعد اون ویژگی انسانی رو به اینا نسبت میدن. باز هم خواهید دید یعنی خیلی تشبیه و چکیده و کارا میکنن که این دیگه مصداق سرو سنوبر خرامه. این دیگه شما فکر نکنید انسانیه که شبیه این هاست، همه جلوه و زیبایی سرو و سنوبر در این آدم هست دیگه، این همانی اتفاق افتاده. بریم بیت بعدی. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. احباب یعنی دوستان، از حب میاد، محبت میاد که محبوب داریم، محب داریم. گلشن یعنی باغ، گلزار. گلشن احباب یعنی هر کدوم از این دوستان مثل گلی میمونند، پس محل گرد آمدن و دور همی این دوستان شبیه گلشنه. گلشن احباب به این معنی نیست که در مالکیت این احبابه، نه، یعنی جایی که این احباب هستن گلشنه، اینها گلهای اون باغن. میگه اگر به جمع این دوستان مانند گل گذشتی، بادم همون باد سباست طبیعت هم که پیام رسانه، این عاشق یه پیامی به اینها میده. زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. خب جانان هم همونجاست، حالا این احباب احتمالاً دوستداران اون جانان هستن که دورش جمع شدن و اون جانان هم اونجاست. میگه که مراقب باش و به این جانان پیام بده، پیام ما رو بده. چی میگه؟ گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری؟ به عمدا یعنی عمدن، از عمد، از قصد، آگاهانه. این جانان چه کار میکنه؟ میگه تو از قصد نام ما رو از یاد میبری، تو از قصد میخوای من رو فراموش کنی، تو از قصد من رو به یاد نمیاری که بخوای از من خبری بگیری یا عنایتت رو نصیب من بکنی. تو منو میشناسی، من در یادت هستم، اما این بی‌توجهی تو آمدانه است، آگاهانه است. و بهش میگه چرا این کارو میکنی؟ خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. میگه خود به خود اون زمانی میرسه، اون موقعیت میرسه که دیگه نام ما رو به یاد نیاری. به نظرتون یعنی چی؟ چطور میشه؟
زمانی رو میگه که دیگه مثلا میمیره و در این دنیا نیست و کم کم باعث فراموشی میشه دیگه، فراموشی یادش و نامش.
مرسی، ممنونم. دوستان دیگه با معنی مسعود جان موافقید یا نظر دیگری دارید؟ خوبم بودم، موافقم. به تعبیری داره میگه که مدت عمر ما کوتاهه و یک زمانی هست که خب دیگه این فرصت عاشق و معشوقی از دست خواهد رفت. این دو تا جای دیگه ای هم مثل همینو گفته که عمر شمع و پروانه کوتاهه، پس این ماجرای شمع و پروانه همیشگی نیست و سحر که بشه شمع رو خاموش میکنند. این ماجرای عاشقی همیشگی نخواهد بود که آدم بخواد با بی‌توجهی فرصت رو از دست بده. به نظر منم همینه که یک زمانی میاد که دیگر منی نیستم که تو بخوای نامم رو به یاد بیاری، یا اینکه جبر زمانه کارش رو میکنه، یعنی روزگار، بنای روزگار بر محو کردنه. چه محو کردن خاطره ها از ذهن همدیگه، شون ممکنه حضور فیزیکی باشه اما چه بس ما خاطرات قبلی رو یادمون میره اگر تکرار نشن. داره میگه که خود به خود یه زمانی پیش میاد که خب تو دیگه خاطرات من رو به یاد نیاری، اینقدر حالا افراد جدید میان، ولی الانی که در ذهنت هستم حداقل الان رو به من توجه بکن. خودت روی دست محو کننده روزگار دست بالا رو نگیر، که همین چند سباهی هم که زندگی به من فرصت و شانس داده که در یاد تو باشم رو از من دریغ نکن. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. اینو دو تعبیر ازش گفتم، یکی این که مستی برازنده چشم شاهد دلبند ماست، یعنی چشم شاهد ماست که شاهد یعنی زیبارو، یعنی زیباییش شاهد و گواه زیبایی خداونده، برای همین به زیبارویان میگفتن شاهد. دلبند یعنی بسیار عزیز، به دل ما بسته شده. انگار این مستی وقتی که در حالت چشم شاهد دلبند ما باشه برازنده است، خوشه، یعنی اونقدری که به چشم این دلبند زیباروی ما مستی برازنده و متناسب و چشم نوازه، روی چشمای بقیه اینقدر قشنگ در نمیاد. یه تعبیر دیگه گفتن که یعنی چشم زیباروی عزیز ما دوست داره مستی ببینه، دوست داره مست ها رو ببینه، دوست داره آدم هایی که اطرافش هستن در حالت مستی باشن. دیدن حالت مستی اطرافیان براش خوش و خوشاینده. زان رو یعنی از آن رو بدان دلیل سپرده اند به مستی زمام ما. میگه برای همینه که عنان و ابصار و زمام امور ما رو به مستی سپردن، یعنی اساس کاروبار زندگی ما مستیه، مستیه که کار ما رو پیش میبره، مثل ابصاری که حیوان رو پیش میبره. و جالب دوستان، توی تقریبا هر غزلی که حافظ در مورد مستی خودش حرف میزنه، این مستی رو میندازه گردن خداوند، گردن تقدیر، گردن اتفاقات ازل. خیلی، حتی توی این غزلی که داریم تو گروه حفظ شعر حفظ میکنیم زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست میاد یه چند غزل پایین تر هنوز بهش نرسیدیم پردا حفظش میکنیم. میگه برو ای زاهد و بدرد کشان خورده مگیر که ندادن جز این تحفه به ما روز ازل الست که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. میگه روز الست تنها تحفه‌ای که به ما دادن شراب و باده بوده، یعنی کار خدا بوده تو تقدیرمون بوده. اینجا هم همینو میگه، میگه که اصلا وقتی میگه زان روز سپرده اند، چه کسانی سپرده اند؟ هر کسی که بوده غیر از من بوده. من و زندگیم مثل چارپایی هستم که افساری برگردن دارم و من رو میکشن هر جا که خاطر خواه اوست. این افساری که گردن من چیه؟ مستیه. یعنی در تقدیر من مستی رو گذاشتم، شراب نوشی رو گذاشتم. چرا؟ برای اینکه اون شاهد دلبند من مستی رو دوست داره، دوست داره ما رو در حالت مستی ببینه. حالا شما این رو ببرید که چرا یک معشوق دوست داره عاشقانش رو در حالت مستی ببینه. یکیش اینه که آدم مست عقل معاشش از کار افتاده، دیگه اونقدر دو تا چهارتا نمی کنه. ملنگ تلو تلو می خوره، دیگه اونقدر کبر و نخوت نداره. خندان خوش اخلاقه، دیگه اونقدر اهل تلخی و گلایه و شکایت از زندگی نیست. برای همینه و شاید به تعبیری داره تأکید میکنه رو همون غزل اول که ساقی، بیت اول غزل، ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. که اگر کسی اهل مستی و شراب باشه هر لحظه احساس میکنه جهان به کامشه. پس شکرگزار خداونده نه ناشکر. پس به تعبیری خداوند در مقام معشوق عاشقان مست میخواد، کسانی که احساس کنند کار جهان شد به کام ما، هر لحظه مثل آدمهای کام روا زندگی کنند، خوش باشند و شکر گذار این کام روایی. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. آب حرام چیه؟ آب حرام حافظ اینا؟
حرام.
این ما هم که میگه خیلی خوبه ها بچه ها، مثل یوگیو دوستانه، حافظ و دوستان، جمع بادخاران، جمع مستان، جمع مدهوشان. ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. تو این حلقه ما عنصر تعیین کننده شرابه، که بهتون گفتم اون جلسه اول دوره که خیلی هم طول کشید، یکی از سه تا محکی که زد شمس برای مولوی که ببینه آیا شاگرد وفادارش هست یا نه شراب بود. بهش گفت میری از بازار، از وسط بازار شراب رو دلت میکشی میاری، همه بفهمن این خمره شرابه، حاضری بدنامیش رو تحمل کنی؟ کشید و گفت که بذار همه بگن جلال الدین شراب نوش شده. پس یه بخشش گذر کردن از پسند اجتماعیه، گذر کردن از تایید جمعه، یه چیزی که این جمعه باده نوشان دارن. خب وقتی میگه ترسم، ما از چیزی میترسیم که احتمال زیاد میگیم اتفاق بیفته. اگر احتمال زیاد ندیم که اتفاق بیفته، دیگه احساس ترس بهمون نمیده، میگیم فکر میکنم. ولی وقتی میگی من میترسم طوفان بشه، من میترسم فلان، من میترسم دعوا بشه، من میترسم امتحان فردا رو خوب ندم، یعنی احتمال زیاد میدیم این اتفاق بیفته و اون احتمال زیاد اونقدر زیاد شده که تقریبا برای ما داره با واقعیت همدوشی میکنه. احساس میکنیم واقعیتی که هنوز فقط رخ نداره، اون ترس و نگرانی ما. پس وقتی اینجا میگه ترسم که فلان، یعنی تقریبا مطمئنم که فلان. فلان چیه؟ که روز باز خواست، اون روزی که همه مؤمنا خودشونو براش آماده میکنن، صرفه‌ای نبرد، یعنی سودی نکنه. چه چیز به چه چیز؟ نان حلال شیخ نسبت به آب حرام ما. یعنی اون روزی که دارن بازخواست میکنن، اون کسی که از آب حرام ما پرهیز کرده، حال و روز بهتری به نسبت ما نداشته باشه. به تعبیری، به به به، سلام به روی ماه زهرا جان، خوبی؟
متشکرم، مرسی.
خوشحالم که به سلامت رسیدی.
سلامت رسیدی.
پس میگه که این آبی که شما بهش میگید آب حرام، ما هم قبول داریم آب حرامه، اما اون روزی که اون کسی که باید تشخیص بده حرامه یا حلاله، من میترسم به اندازه شما آب ما رو بد ندونه و باعث نشه که ما پایین دست شما باشیم و اون چیزی که شما اینقدر بهش مینازید به عنوان حلال، در محضر اون کسی که واقعا باید تصمیم بگیره اونقدر تعیین کننده نباشه. به تعبیری حافظ میگه در روز بازخواست، حلال و حرامی که شما تعیین کردین معنایی نخواهد داشت. حافظ زدیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند بست دام ما. یک دامی هست، اینا پهن کردن که مرغ، مرغ یعنی پرنده، یه پرنده ای شکار کنن. پرنده چی رو شکار کنن؟ پرنده وصل رو شکار کنن. یعنی چی؟ یعنی خود وصل رو شکار کنن. پس حافظ میگه ما یک دامی گذاشتیم که وصل رو به دست بیاریم، ما میخواییم به وصل برسیم، به وصال برسیم. برای هر دامی باید دانه ای گذاشت، طعمه ای گذاشت. اون دانه و طعمه رو متناسب با اون چیزی که میخوان شکار بکنن میذارن. اگر میخوان آهو شکار بکنن، خب باید علوفه و اینا بذارن. اگر میخوان پرنده شکار کنن، باید دانه بذارن. اگر میخوان روباه شکار کنن، باید گوشتی، موشتی، خرگوشی بذارن. پس دانه ما، طعمه ما متناسب با شکارمونه. عنقا شکار کس نشود دام باز چین. میگه شما با هر دانه و دامی که بذاری عنقا شکار شدنی نیست. اما بقیه چیزا خب باید ببینی چه دانه‌ای میخوای بریزی. اینجا پرنده است، بس دانه. حافظ میگه تو اگر میخوای به وصال برسی، وصل رو به دست بیاری، اون چیزی که باید هزینه بکنی به عنوان دانه بذاری چیه؟ قطره اشکه. قطره اشک مثل دونه است دیگه. میگه اون چیزی که تو رو به وصال میرسونه اشک توه، نه حلال و حرومته، نه نانته، نه هیچیه دیگه. تو اگر میخوای دل معشوق به رحم بیاد و تو رو به بارگاه وصل و وصال خودش راه بده، باید عشق بریز. آیا به نظر شما آدم های متکبر میتونن عشق بریزن؟ آدمایی که فکر میکنن کارشون مرتبه دلیلی برای عشق ریختن دارن، فکر میکنن کارشون پیش میره. آدم وقتی عشق میریزه که احساس درماندگی بکنه. پس وقتی میگه قطره عشقی دانه عشقی همی فشان، اون حالت درماندگی منظورشه. میگه تو اگه درمانده بشی ممکنه به وصال برسی. با این منم منم تا حالی که فکر میکنی هنوز چاره داری خبری نیست. دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. اخضر یعنی سبز. به آسمان سبز رنگ میدونستن. مزرع سبز فلک دیدم و داستان مه نو، یادم از کشتی خیش آمد و هنگام درو. فلک یعنی آسمان. آسمان رو سبز توصیف میکردن. اینجا داره میگه آسمان مثل دریاست و هلال ماه درش مثل کشتیه. پس کلن آسمان رو، ماهی که درش هست رو میگه همه اینها غرق نعمت حاجی قوام ما هستند. خیلی جالبه بچه ها. وقتی میگه غرق هستند یعنی نعمت حاجی قوام مثل اقیانوسیه که این دریا و کشتی اگر توی اون اقیانوس ریخته بشن محو میشن، فرو میرن، غرق میشن. وقتی یه چیزی در یه چیز بزرگتری غرق میشه، اینجا داره تفضیل میده، برتری میده، نعمت و بخشش و بزرگواری حاجی قوام رو نسبت به آسمان و تمام ستاره ها و ماه ها و داشته هاش. چون ستاره ها مثل گوهر میمونن و حتی خب ماه رو داره میگه در مقابل نعمت حاجی قوام چیزی نیست. معمولا وقتی که میخواستن تعریف بدن از یک بزرگی اینطوری میگفتن که تو از دریا هم بخشنده تری، چون دریا مظهر بخشش دیگه. به شما غذای رایگان میده، ماهی میده، به شما مروارید میده، مرجان میده، مظهر بخششه. حاجی قوام کی بوده؟ حاجی قوام یکی از وزرای قرن هشت توی شیراز بوده که طرفدار شاه شجاع بوده و شاه شجاع پادشاه و امیر محبوب حافظ بوده و اون موقعی هم که امیر مبارزالدین محاصره کرده بود شیراز رو، توی اون حمله ها این جانش رو از دست میده و بعد از مدتی هم شاه شجاع حکومتش سقوط میکنه که میگن اون غزل معروف خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. و برای همین این حاجی قوام خیلی محبوب پیش حافظ. توی چند غزل شما میبینید صریحاً ازش تعریف میکنه. اینجا هم میگه که بسیار نعمت دهنده و بخشنده بوده. سوالی، صحبتی، نکته‌ای؟
تو صرفا تعریف کردن شما از شاه شجاع یا حاجی حمام صرفا تعریف بوده یا شعر مدحی بوده که قرار بوده حالا این غزل رو تقدیم بهشون کنه و صله بگیره؟
نمیدونم اینجوری دقیق بخوایم بگیم خب باید ثبت شده باشه که یه جایی توی کتاب تاریخی یا هر چیزی که توصیف کرده ثبت کرده بگه اصلا حافظ اومده این غزل رو خونده در بارگاه فلان و تقدیم کرده. من همچین اطلاعی ندارم، اما طبیعتا وقتی میگه این آدم اینقدر اهل نعمت بوده، وقتی اسمشو میآورده اون فرد خودش جبران میکرده برای حافظ، یعنی شاید لازم نبوده اینقدر صریح و تابلو و مشخص به اون غزل مدحی بره در مقابلش خونده بشه. همین که اینطور ازش تعریف کرده باشه، اون افراد از روی مثلا بزرگمنشیشون خودشون هدیه ای میفرستادن. این وسط انوری خیلی خوب بود بچه ها. انوری کاملا کاسبی میکرد، به طرف میگفت میخوام من مدح تو بگم یا ذم تو بگم؟ اگه میخوام مدح تو بگم که حساب کن با من، وگرنه ذم تو میگم و سرزنش تو تا ابد در تاریخ خواهد ماند. اون خیلی مشخص بود، ولی برای حافظ اینقدر مشخص من تا حالا ندیدم و نخوندم که اینجوری رفتار کرده باشه. پاسختونه گرفتیم مسعود جان؟
بله متشکرم استاد، ممنونم ازتون.
خب دوستان از بقیه غزل های پرسشی دارین یا اینکه جلسه رو به پایان برسونیم؟
نه همه چی خیلی کامل.
مرسی سلامت باشین، قربونتون برم. مرسی. خب دوستان
اصلا نباشید
استاد، ببخشید
من خیلی سوال
میکنم. عالیه که اینقدر سوال میپرسید، اصلا باعث میشید خود منم بیشتر فکر کنم. ممنون از شما، مرسی از قربونتون برم، سلامت باشید. سلامت باشید، خدا نگهدار عزیزم. خدا دوستان، خدا نگهدارتون، خدا نگهدار.
خسته نباشید استاد، خدا نگهدار.
مرسی محبوب جان، خدا نگهدار عزیزم. خدا نگهدار.